أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
در روایات متعدد دارد که انسان که از دنیا می رود، یکی از شهودش، یکی از اونهایی که گواهی می دهند، اون بقعهایی که در اونجا عبادت کرده، بقاه التی کان یعبد علیها، اون بقعهایی که بنده خدا اونجا عبادت می کرده، اونا روز قیامت گواهی می دن که در سر بقع، در توی من، روی من و این عبادت میکرد. وقتی یکی از این بقعه ها اگر شهادتشون قبول بشود، و انسان مایه نجاسته. هر وقت آدم بیکارد، در هر کوچه ای را میره، در هر خیابونی بگد لا اله الا الله، سبحان الله، خب همون وسط خیابونی که در را میره، روز قیامت همون جامعه شهادت میرن که بر سر من را میرفت گفت لا اله الا الله. ما خصوصیات قیامت را از قیامت خبری میشنوی، دستی از دور به آتش داری، ما نمیدونیم قیامت یعنی چی ها میگن سه قیامت چیه، اما یه چیز میشنم قیامت. یکی گفته بود قیامت هست، روز قیامت قیامته، یعنی آدم سر در نمیتونه که اون وقت حسابهاش با خداوند عالم است و با کرام الکاتبینه. هر کجا مغازه، منزه، تو کوچه، نصف شب، اول شب را میرید بگید لا اله الا الله، سبحان الله، عوض این که حرفای دیگه بزنید. سر سفره که مینشینید، عوض این که با بر بچه ها یه چیزهای دیگه بگید، اونا را نگید، ذکر خدا بگید، لا اقل از این که سکوت است احسان اختیار بکند، حالا اگر حرف هم نمیزنه سکوت اختیار بکند، بر علیه خودش حرف نزنه. وقت اینا جمع میشه روز قیامت شهادت میدن، یکی از اینا ما شهادت دادن، شهادت انسان قبول بشود، این از کفایتش میکنه. لذا مؤمن در روایت المؤمن کیس، المؤمن فطن، مؤمن زرنگه، مؤمن باهوشه، هوشش در اینجا ها باید مصرف کند، نه اینکه باهوش هم میتونه مردم گول بزنه یا میتونه گل لگش کند، اونا خیلی مهم نی، اما مؤمن باید که در فکر خودش باشد که زرنگیش همینا باشد. از این جهت است که شبهای جمعه، روزهای جمعه، در بعض روایات دارد که از روز پنجشنبه، ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه کسی اگه از دنیا برود عذاب فشار قد ندارد. خیلی مهم مدگه مرحوم آیت الله عثمان تقی خونساری رضوان الله تعالی علیه که مؤسس نماز جمعه بود، قبل از دنیا که از زمان آیت الله بود جدی از دنیا رفت دیگه، ایشون اون سال مسافر بود، بعد جنازش آوردن اینجا، حالا در همدان بود یا در مازندران، سکته آرز شد، وقت مریض شده بود، هر کس که میرفت عیادتش میپرسید امروز چند شنبه است، میگفتن شنبه، جمعه آمده من نمردم، دوباره مثلا آخرش هم جمعه از دنیا برد. این خودش همون منتظر بوده که جمعه از دنیا برد. جمعه همینطوره که در دنیا یه مقداری تعطیله، در شب اول قبر هم تعطیله، ملاکت الله، وحشت قبر کم میشه، یعنی انسان اگه تا وارد بشد ملاکت الله بیان سوالمون کردن و نکیرن فی القبر حقون را شروع بکنن، انسان وحشت دارد، اما یه مقداری چند ساعتی بموند وحشتش بعد طرف بشد بعد سوال بکند، بهتر آمادگی دارد. لذا از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه هر کس از دنیا رفت، روایت میفهمند که از فشار قبر آزاد، یعنی یا تأخیر میفتد به کلی یا اینکه اینا فشار نمیدن، و مسلمن اینها راسته، یه مطلبی نیست که انسان بگه که دروغه یا از کجا معلومه و حرفانی، این هستان که احتمالش هم باشد کفایت میکند. در بسیاری از چیزهایی که ماها گرفتار میشیم لازم نیست یقین داشته باشیم، همون مزن نباشد، احتمال باشد، مزن ندارد که این دوشک و این فرشی که روش نسته زیرش اغلبه پا میشد میتکند این ور اون ور خاطر جمع بشه مخ میشه. اگر این روایات و این بیاناتی که از ناحیه اهل بیت به ما رسیده شکم داشته باشین لاقل مزنه اقل نه احتمال جهه و احتمال باشد که فایت میکرد دیگه، لازم نیست که یقین باشه. از این جهت انسان این احتمالات را هم عمل بکند. اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع خیر فروش دادستد و دنیا را بذارید که نه دنبال ذکر خدا بروید. این دلالت را برن که روز جمعه مزیتی دارد که نسبت به دستورات و وظایف عملی. شبش هم اینجوریه، روز هم اینجوریه. محدث قومی بعد از چیز میفهمانه که در بعضی روایات هست که اون آدابی که در روز جمعه شب جمعه است در شب شنبه هم امید هست که همین آثار باشد، برای اینکه الان میگن که جمعه شب میگن، نمیگن شب جمعه، جمعه شنبه شب یک شنبه شب. این بنابر اینکه اول روز خلقت شده باشد و بعد شب خلقت شده باشد، جمعه شب اون وقت شب شنبه هم حکم شب جمعه را داره. معروف این است که اول خداوند عالم شب را خلقت کرده بعد روز، میگن امشب شب جمعه است، فردا نمیگن شب جمعه، بلکه احتمالش روی این زمینه اون آثار و آدابی که در جمعه هست در شنبه هم رجاءً به جا بیاورن مانعی نداره، مخصوصا این شبهای ماه مبارک رمضان که شب مغفرت هم هست، شب آمرزش هم هست. انسان کاری بکنه که این دهه دوم مشمول رحمتهای الهی، در نتیجه دهه سوم مشمول غفران و آمرزشی های پروردگار عالم بشود. این خوبه و این بسیار مورد توجه باید باشد. ایام و ذکرهم به ایام الله، ایام الله قدر متعقلشون ایامی که ذاتن محترم شده است و باید احترام کرد. جمعه و عید فطر و عید و قربان به ذات محترمه، بیشتر باید احترام کرد. بقیه اعیاد بالعرضه، یعنی بعدن چون پیغمبر دنیا آمده، چون که امیرالمومنین دنیا آمده، چون پیغمبر مبعوث شده، چون علی علیه السلام به امام، اینا همه احترام دارد زیاده بر، اما ذاتی نیست از اول. اما جمعه ذاتیه که از اول ارشان که این روز را خداوند عالم ممتاز از روزهای دیگر معرفی کرده. این چیزهایی که چه ایام الله خاطر جمعش اینا، حالا بقیه ایام الله مطلقه، حوادثی که رخ میدهد و یا اسباب نحسش میشد یا اسباب سعدش میشد، اینا بالعرضه. و اما به ذاتش ها قبلا آدم احترام بکنه که روز جمعه را و شب جمعه را دوتایی با همدیگه فرق بذاره با روز شنبه، با قطع نظر از این که ماه رمضان را با غیر ماه رمضان باید فرق بذاره، روز شبش هم تفاوت نکند و این امواتش هم منتظرن در شبهای بعد عصر دوشنبه و پنجشنبه بر حسب بعض روایات اموات میان به سراغ احیا، داد میزنن بفرد ما نمیشنویم، داد میزنن که این کسانی که حاصل جای من موندید فرزندان فران فران، منم مثل شما غافل بودم، برای من کاری کردید یا نه. هر کس اگر کار کرده باشد روایت دارد، میزنندش تو سینی و حوله میزنن ملاکا روش میکشن، میرن میگن این فرزند شما هدیه فرستاده، خوشحال میشد و دعا میکند. و اگر غافل باشد مثل من، هیچ یادش نیست که شب جمعه و شب شنبه فرقش چیه، اموات نفرین میکنن. نفرین اموات هم این است که پولات گم بشه، این ها کورا دوباره پیدا میشه، اون چی نید. نفرین در این که سعادت و شقاوت انسان وابستگی بوده، توفیقاتش کم میشد، بعدش از خدا کمتر میشد، قربش به شیطان نزدیکتر میشه، این نفرین امواته. انسان در این شبهای جمعه یک کاری بکند برای اموات خودش. یکی از علمای همشهری های ما، ما بچه بودیم خیلی، اون وقت ایشون راجع به پدر مادر از علمای بزرگ اشتهار بود، میگفت یه نفر رعیت بود در عرض کنم که آبیاری میکرد، یکی دیگه آمد گفت خدا گفت خسته نباشی فران، بعد گفت که امشب وقت جمعه است برای پدر مادرت کاری کردی یا نکردی، اینم غضبناک بود و گفت که من هیچ چی ندارم، اینم مال پدرم، اینم مال پدرم، چند تا مشت آب ریخ بیرونه نه در اون بیرون نهر یک چمنی بود خشکیده بود، اون آبها را که ریختید اون چمنها به حال آمد و اون وقت بعدن گوسفندا آمدن اون چمن رو خوردن. همون بنده خدایی که بهش گفته بود که مثلا برای پدر مادر کاری کردی نکردی، گفته بود من چشی دارم، این مال پدرم، این مال پدرم، این شب خواب دیده بود، گفته بود به فرزندم بگو خدا حفظت کند که مرا نجات دادی، اون چمنها که سبز شد گوسفندا آمد اون چمنها رو خورد، تخفیف عذاب برای من شد. تا این اندازه مؤثره، نه اراده داشته نه قصد داشته، همین اندازه که در حال غضب گفته این مال پدرم، این اندازه ها اموات منتظرن. الغریقو یتشبث بکل حشیش، آدمی که غرقه هر چیزی رو که میبینه دست راست میکنه بلکه بگید نجات پیدا کنه. غرقه اموات در عالم آخرت نمیدونیم ما چقدر احتیاج دارن. در دنیا انسان هر چه احتیاج داشته باشد به سرحد احتیاج و نیاز مردگان نی، اونجا دیگه هیچ از دستشون ساخته نیست. یه مسئله عرض کنم، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه کتاب وصیت میفرمودن، وصیت میفرمودن که اگر کسی وصیت کند یک کسی را وصی خودش قرار بدهد، این اگر در حال حیات باشد وصی میتونه بگه من وصیت قبول نمیکنم، من وقت ندارم فلان. اما اگر آنچه خبر نداشت، بی خبر از دنیا رفت، بعد گفتن فلان کس تو را وصی کرده، میفهمد حق نداره این رد بکنه. چرا؟ مثلا در چراشه میگفت این دیگه بیچاره شده، این آدمی که این را وصی کرده و از دنیا رفته الان بیچاره است، منتظر است که اون وقت این وصی عملی به او بکند. در حال بیچارگی باید چاره ای را ساخت و فی الجمله یا بالمباشره یا به تصویر برای تفسیرش بمونه، وصیت قبول بکنه. بنابراین که قدرت داشته باشه باید قبول بکنه. از این جهت است که اگر بعد از موت خبر برسد فرم موشی شما را وصی کرده، جماعت زیاد از بزرگان علما گفتن قبولش واجبه، با اینکه در حال حیات قبول وصیت واجب نی. این برای خاطر ایشون گفت که از روایات استفاده میشد که این بیچاره شده و در حال بیچارگی باید. از این استفاده میشه که مرده ها خیلی بیچارن، خیلی بیچارن، یعنی انتظار زنده ها دارن، باید ببینن که زنده ها براشون چی کار میکنن. زنده ها هم از مرده ها اگه مرده تر باشن، یعنی اون مرده ها که رفتن دیدم این رو ایداد چقدره، من اصلا حالیم نیست، او حال حالی شده، الناس نیامون فیضاماتون تبه او، اون وقت اینا بیدار، اما این اصلا بیدار نمیشه، اما قفلت و صرف دعوا مرافعن نزا شب جمعه روز جمعه اول شب آخر شب، این عرشم که اسباب این میشه که مرده ها را هیچ خیرات در این شبهای جمعه در فکر این باشیم. قبل از آنی که در فکر اموات باشیم در فکر خودمون باشیم. موتو قبل ان تموتو، بله، قبل از آنی که بمیرید بمیرید، یعنی خودتون رو فرض کنید مردم دوباره زنده شدم، حالا باز چیکار کنم؟ بده کاری مردم رو باید داد، حلالیت طلبید، نماز قضا رو خون، اگر چیزهای دیگه بر ذمت هست شروع کن با مقدار که قدرت داری بده. و الا اگر آدم اینجوری بمیرد دوباره که زنده نمیشد. اما این زندگی که هر وقت ما میخوابیم به منزله مرگ است، بیدار میشیم به منزله زندگی، زنده میشیم. چندین دفعه شاید سر این که در آیه شریفه خداوند آدم وقتی که اینا تقاضا میکنن که خدایا ما را برگردون من دوباره کار خوب میکنن، جواب میاد کلا انها کلمتون هو قائل، یعنی این آدم دروغ میگه اگه من زنده. هر روز آدم خواب یا بیدار میشه مثل این که از مردگی زنده میشه، چی کار میکنه؟ بیدار میشه بیشتر دعوا میکنه، بیشتر مرافعه میکنه، خستگیش در رفته. اینجوری میگه که اینا که میگن خدایا ما را زنده کن و در کار خوب میکنین، کلا نه چنین است. دو جور معنا کرد. یک معناش این است که این نمیشه تو زنده بشی دیگه، زنده شدن تموم شد. یکی این است که بر فرضم زنده بشی دروغ میگی که من اگه زنده بشم کار خوب میکنم. زنده هم بشی همینجوریه، کلا انا کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پشت سر اینا یک عالم برزخ میان واسطه ما بین لطافت آخرت و کسافت دنیا اسمش برزخه. وقت در این عالم برزخ تا روزی که اومد هستن، حالا تا این تا کی وجود پیدا میکنه معلومه. همه پدران ما، مادران ما، انبیا، اولیا، علما، همه در عالم برزخ هستن. ایشون اومد که نشده که معلومه است برزخ تا کی میشه. این فکر را آدم بکند یه مقداری تکون میخوره، حرکت میکند، اعمالش، اقوالش، کردارش مخصوصا بر ماه مبارک رمضان منظم میشد و بالخصوص در این دوره‌ای که مقداری به برکت این شهدا، به برکت این انقلاب، به برکت این چیزهایی که پیش آمدهایی کرده است، این ناراحتی‌های همه علما تا اینکه این مسئله اینجوری شده، تا اون زمان را آدم ندیده باشد الان نمیدوند که در چه حالیه و اون وقت هم نمیدونه که در چه حالی بوده. قدر این انقلاب را کسانی میدونن که قبلش هم دیدن، بعدش هم دیدن. و ما یه دسته که خیال میکنن که همیشه اینجوری بوده، بعد از نماز خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، این حرف ها نبوده. خدایا خدایا در کار نبود، اسم خدا چی نبود، محمد چیز بوده، مسخره میکردن. به قول عرض کنم که یه نفر در اداره آقای فلسفی مثال میزد در زمان طاغوت سر منبر، میگفت که در یک اداره ها روزه بود، ما هر روز که شربت می آوردن میخورد، امروز که اول ماه رمضان شربت آوردن نمیخوره، روش نمیاد بگه من مسلمانم روزم، میگه که کبد من عید دارد، ما یاد دار زهد داره. از این جهت عرض کنم که این چای رو نمیخورم، جرأت نمیکنه بگه من روزم. اواخر عمر نحس این بنا بود است که ادارات را تصفیه کنند، یک کسانی که اطلاع داشتن برای من میام، خودم نمیگم، مرحومشون هم شرعی ما بود، میگفت بنا شد که اطلاع و ادارات را تصفیه کنند. گفتم تصفیه یعنی چه؟ گفت که یعنی بوی دین داری از هر رئیسی، از هر کارداری بوی دین داری از میاد، او را یک بهانه بیرون کنند، بگن که این با دین قاطی میره، باید همون بی دین سر پاشه. اون وقت مثال میزن، میگفت که یکیش برادر خودم، برادرش سرهنگ بود، رفته بود مکه معظمه، برگشته بود، دیدن که میامدن در تهران، این تعریف میکرد، میگفت اون اول وقت نماز میکنه، اونها اسلام همچنه، جماعتشون همچنه، چرا ایران اینجوری نیست، از این حرفا. میگفت یه هفته نکشید کاغذ اومد که تو باز نشست شدی، با اینکه میگفت نه قانون نه سنن، هیچی باز نشست نبود، اما اون جاسوس خبر برده بود در اینکه این داره دین رو تنگیم، باید بگه آری آمار همچه شد و ایران همچه شد و چی همچه، از این چیزها نمیگه، میگه دین همچه شد، این به درد نمیخوره، اونی که به نام دین داره ترویج میکنه به درد نمیخوره. اینجوری به مسئله کرده، این یک جزی از جزئیات رو چست گرد میکنم، و الا بقیه یه گرفتاری هایی که یک دفعه میرفتم تهران، میرفتم در ماشین، دیدم یه نظامی را کنار جاده خوابوندن، میزن چرا بشه با نتاز اینا، گفتم چرا اینا میزنن، گفت این و بعدی او روسیش اون کفش هاشو باز واکس بزنه، واکس نزده، مثلا برای واکس نزدن کنار بخوابونن. الان در میان ارتش هم چیزی ابدا و اصلا در کار نی، راحت شدن هم ارتشی ها، هم بازاری ها، هم علما، هم دیندارها، همه راحت شدن واسه این سرتاسری که برای یه سیر بنیانکن داشت همه را می برد، میخواستن همه را به اینها به برکت شهدا الان برگشته کل اول شده و داره به اختیار خودشون بندگی میکنن. یه نعمتی است که به این زودی آدم نمیتواند از شکرانش بیرون بیاد، اما کفران نعمت نکند. اگه یه چیزی گرون میشه، لرزون میشه، های گول بزنه، یادت هست که مثلا روغن کیلو 4 باسی بود، حالا 4000 تومان باشه، حالا 4 باسی بالاخره پول زیاد شده، نه اینکه روغن گرون شده، پول زیاد شده. وقت از این جهت عرض کنم که به یک زنی گفتن تو کتک درست کردی، روغنش کسری داره، گفته او روغنش اندازه است برنجش زیاد، اینجوری نیست که این چیز باشه، برنجش زیاد. حالا این هم اینجوری باید پول مردم زیاد شده. هر کس بینه و بین الله، یه نفر افتوادار بود در این چیز مسجد محمدی، اونجا افتوادار پندر و چندر و لباس های مندرس اینا پشته بود، که آگاهی برای تطهیر و وضو میرفتیم اونجا، میگفت هر کس میگه پول ندارم دروغ میگن، من میبینی من پول دارم، یعنی اینجا که نشستم لباس مندرس پوشیدم مقداری پول در بانک گذاشتم که اگر اعلام کنن که بیان بانک یا پولشون رو بگیرن من هم جز اون را. میگفت هر کس میگه اون زمان سابق اینقدر بانک نبود، اینقدر پول نبود، یه بانک ملی بود و یه بانک بعدها بانک صادرات درست کرده بود فرا، و این بقیه شد دیگه، این همه بانک ها در اصل زیادی پوله، هرچی پول مردم زیاد میشه با این تاسیس میکنن که اقلا پول هاشون هدر نره، بریزن تو بانک ازش استفاده کنه. و از این جهت است که این نه اینه که جنس گرون شده، پول ارزان شده، پول زیاد شده، اینجوری میشه. و شکایت نکنند. و علاوه بر این اصلا شکایت در امور دنیویه در مقابل اون مطلب اخروی که به دست مسلمان ها رسیده، کرارن امام رضوان الله تعالی علیه در اثناء جنگ تحمیلی که 100 تا 100 تا و 200 تا 200 تا و 300 تا و ترورهای امام جماعت ها و امام جمعه ها و اواخرش خیلی ترور میکردن، این امام جمعه ها را بی خود بی جهت میکشتن، آقا میفهمدن میارزد. یعنی این مثلا مدنی را، اون یکی قاضی را، اون آقای صدوقی را، دیگر از این ائمه جمعه را همه را ترور کردن، مطهری را میفهمود میارزد. یعنی این مقداری که اینا ترور میکنن به عوضش که به دست مسلمان ها رسیده است، این بیشتر ارزش داره تا اونی که ترورش کردن. به اینکه اونی که ترورش نمیکردن اگر نمیتونست حب بدن، مرحوم آیت الله برای طالقانی که از حبس بیرون آمده بود، امام اون موقع در پاریس بود، نامه نوشته بود، وقت این را از حبس آزاد کرده بودن، ایشون نوشته بود برای آقای طالقانی که تو خوشحال نشو که از حبس بیرونت آوردن، از حبس خصوصی بیرون آمدی به حبس عمومی گرفتار شد. یعنی مملکت سر تا پاش حبسه، و حالا از اون حبسه خود ایشان مکرر میگوین حبسه ها از منظر ما ها خیلی بهتره، هم آب و هواش بهتره، هم چی ساختمانش قشنگ تره، فلان تره. میگو ببین تو حبس مانی نداره، این حبسه ها میگو زهر نداره، اما حبس روحی و حبس معنوی که انسان جرأت نکند بگه این خلاف شرع، جرأت نکند بگه که کشف حجاب در اسلام حرامه. اینقدر علمای ما زحمت نکشیدن که تا پشت دروازه دانشگاه این زنها دخترها حجاب داشته باشن در دانشگاه بگیم، میگفتن نه، باید از منظری که میاد بیرون باید سرلوح بیاد بیرون، ولی پذیرفته نمیشه. اینا ما خودمون هم دیدیم هم شنیدیم، وقت اینا اینقدر زحمت میکشیدن که اقلا از منظرش تا دم دروازه دانشگاه با چادر بیان، اونجا که وارد میشن چادرش بگیر. اما این بساطه الان هنه اینا رو میگن نعمت. نه نعمت نیست که موز از ینگ دنیا میاردن یکی 25 گرام الان یکی 25 گرام باشه 25 گرام بشه. این انتخاب عمده مطلب این است که دین نبود، همه چی بود دین نبود، همه چی ارزون بود الا دین گیر نمیومد. اصلا دین باید چراغ برداری یک کسی متدین گیر بیاره. الان به عکس شده، یعنی همه مملکت دین داره، همه جوان ها اصلا در دانشگاه قرآن قدغن بود، قرآن زمان پهلوی قدغن شده بود. مرحوم آیت الله عظمای قومی حاج حسین بعد از رحلت و بعد از رفتن پهلوی خروج کرد، آمد و عرض کنم که این چیزها را از بین برد، کشف حجاب و فلان فلان. 50 روز در حضرت عبدالعظیم توقف کرد، استمداد از همه علما کرد، از علمای ایران و نجف که کمک کنید این مسئله کشف حجاب قانونی شده بود. مامورین ماموریت داشتن که چارگد و چادر اینا بعد از رفتن پهلوی هم کاره میکردن، میگرفتن، نگذارن مجلس گذرانده شده. وقت ایشون آمد این لغوش کردید، این قانون مجلس را لغو کرد. لغو کردن قانون مجلس در نظر اونها از آیات قرآنیه منسوخ بشد مشکل تر، به این زودی نمیشه. میگه مجلس یه تصریف شده و قانونی و فرانه ها، وقت روی این زمینه این زحمات بزرگان علما کشیدن. در دانشگاه قرآن نبود، ممنوع بود، وقت اینا همه الان قرآنی شدن. چقدر از ماها بهتر قرآن میکنن، بهتر دعا میکنن. اول زمانی که بعد از انقلاب شروع شد به دعای ندبه و دعای کومن تا شبای جمعه در دانشگاه بود، بعدن سرایت کرده جاهای دیگه. اونها همون جمعونها لا اله الا الله وحده وحده دست به دست هم دیگه میدادند و انجزه وحده اینا میخوندن. اینا همه دلالت من است که مردم متدین بودن، جلوشون حکومت گرفته بود. این به وسیله انقلاب شریف این معنا از بین رفته. به این زودی انسان یه دفعه خدا نکرده اظهار نارضایتی نکند، اظهار مثلا چیزهایی که بر خلاف رضایت خدا و پیغمبره. حالا در امور دنیاوی گاهی سخت میزه، گاهی خوش میزه، اینا چیزی نیست، اما اساس دین باقیه. لذا ما موظفیم در سر سفره ها که می نشینیم با زن بچه، با فرزند، بزرگان، کوچکتا، این داستان های زمان سابق را هر کدوم دیده ایم، بگوییم به فرزندان. سابقا در مجالس قدیم جمع شدن با هم دیگه داستان می گفتن. یک کچلک بود، یک گوشاله داشتن، اینا چه از این اینا می گفتن که این خوابش نبره. ما حالا ما باید بگیم یه رضا خان بود، یه انگلیس بود، یه چیز بود، اینا را وادار کردن تا اینا را دادن بگرد خورده خورده، کشف حجاب کرد، کشف چی کرد، گاهی کلاه پاره کن، گاهی کلاه پهلوی در بیار، گاهی کلاه شاپگاه در بیار، گاهی مثلا لباسهای کوتاه کن، گاهی کلاه شلوار باید بپوشی، گاهی چی های اینا را گفت تا 14 15 16 سال سلطنت داشت. ساری یه بازی سر ملت در می آورد. الان اینا هیچ کدوم در کار نیست. اینها را باید سابقین به لاحقین بگن که های اعلامیه داد می زنند فرانجا فاتح هست، حاضرین به قایبین برسانند. باید الان حاضرین به قایبینمون برسانیم که این جوانهای جدید ما بدانند برای اینکه انقلاب یعنی چه. خدایا تا خدایا تا انقلاب مهدی این چیز نگهدار، اولش آنم بدوند چه چی دعا میکنه، و الا اگر چانسه ندوند به خیالش که این همین جوری بوده. خیلی اهمیت دارد برای حفظ دین جوانهای آینده ما و اینهایی که چیز هستن. امام رضوان الله علیه اینا خاتمش رو عرض میکنم. اواخری که آوردندش پاریس همسایه ای داشتیم، یه نفر گفت امشب مصاحبه میکنند با امام، ماشین من میگیرد. ما هم گوش ما گذاشتیم اون جایی که ماشینش میگیرد. من با از پاریس مصاحبه میکنم. صدا به زحمت نرسید. چند تا مصاحبه باش کردن. یکیش این بود که شمایی که میخواید برید حکومت جمهوری اسلامی در ایران تشکیل بدید، کمکتون کیه؟ مثلا میگه انگلیس کمک میکنه، مثلا اروپا کمک میکنه، روسا کمک. اینا نه، فهمود کمک من، این از جمله کرامات ایشونه. او کمک من در دامن مادرهاشون دارن تربیت میشن، یعنی این جوانا. جوانا اصلا موقع نبودن، موقعی که با ایشون مصاحبه میکردن اگرم بودن تو کوچه بازی میرفتن، متوجه نبودن. او کمک من در دامن مادرهاشون دارن تربیت میشن. خیلی حرف این، این سادگی نی. دوم سوال کردن که شما که میخواید حکومت جمهوری اسلامی تشکیل بدید، زنها و دخترها را ملزم میکنید به حجاب یا نه آزادن؟ فرمودن که اگر اسلامی باشد احتیاج به الزام ندارن، خودشون میفهمند که حجاب واجب، وقتی که احکام اسلام آزاد باشد گفتنش نیازی به الزام نداره. این مسئله دوم. وقت یکی دیگه اش که بنده یادم رفته، سه مطلب از ایشون سوال کردن و هر سه را خیلی معقولانه و خردمندانه. یکی دیگه اش هم سوال کردن که پسرش را، پسر شما مصطفی را حکومت ایران کشت یا خودش مرد؟ فرمود من نمیتوانم بگم حکومت کشت، لکن اول شب باش مصافحه کردن، آخر شب مرد. بیان مصافحه میکنن، سم های میمارن، میگن خدمت ها جواه که نمیتونیم برسیم و فرا دقیقا برا الله و فرا. اون یکی میاد چهار پنج نفر باش مصافحه کرده بود تا این سموم ریز ریز در دستکش پلاستیکی دست میگیرن، معلوم نی وقت سرایت میکنه به دست، از دست که سرایت که به رگ میرسه، از رگ سیر بکنه، سیر و سروک تا به قلب برسه معطل نمیکنه. اول شب مصاحبه کردن، باش مصاحبه کردن و در موقع نماز صبح که نماز صبح خون دیگه به دل رسید و از دنیا رفت. این هیچ کدومش نه فرش داد نه چی داد، و اینجوریه. و اون اولیه عمده است که جز کراماته. فرمودن برای اینکه کمک من در دامن مادرهاشون دارن تربیت میشن، نه اونایی که دارن مرگ بر شاه میگن و فلان. اونا که جدا بود، اونا خیلی از این مرگ بر شاه ها جدا شدند و گفتن نه خیر، اونا همون شاه خوبه و اینا. اما اونایی که الان تربیت میشن بیشتر قصد و غربت دارن، میدونن برای اسلامه. از این جهت این خصوصیات رو برای فرزندانمون بگیم، مثل همون داستانی که سابقا میگفتن در شبها جمع میشدن. داستان قرآن مجید هم که داستانگویی کرده برای همین جهده. موسی هم چه شد، عیسی هم چه شد، یعقوب هم چه شد، یوسف هم چه شد، اسحاق هم چه شد، ابراهیم هم چه شد. اینا داستان نی، میخواد یاد بدن این داستان، این چیزها را به ما تعلیم و تعلم است دیگه. قرآن سر تا پاش هازا بلاغون ولی انذر به و اوهی الی هازا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بسیاری از آیات قرآنی است که سر تا پای قرآن تبلیغ است. از جمله تبلیغاتش همین است که میگه یاد بیاورید، یاد بیاورید که شما چیزی بودید، کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد بیارید که کنتم علی شفا حفرت من النار، یاد بیارید که چی بوده. این یادآوری خودش یه مطلبی است که آدم یاد بیاره قبلش چی بوده و بعدا چی شده. این اسباب یکی از نحوه تبلیغات همینه که از خود قرآن باید یاد گرفت، انسان یادش بیاورد که قبلا چی بوده و الان چیه، و اگر یاد نیاورد همو حاضری را اشکست. نگاه کنه بینه که چی گرون شد چی ارزانه، گرون ارزانه مسئله مطرح نبوده، مسئله دین و بیدینی مطرح بوده. از این جهت ارز کنم که حالا بقیه تفاصیلش بموند که از زمان پدرش همین مأموریت ها بوده که 17 ماده در دورش می نوشتن، عکس رضا خان رو می کشتن، 17 ماده می گفتن باید عمل بکنن، 5-6 تاش عمل کرد، 11 تاش هم مونده بود در پسرش. اون وقت روی این زمینه اینا آدم یادش بیاره بینه که چقدر کشته دادن. یه جمله رو عرض کنم، اون زمان مشروطه اوایلش من یادم نی، اواخرش مکرر یادم، روز مشروطه که میشد تعطیل بود ادارات فلان، اون وقت رسانه‌های گروهی اون زمان حالا یا رادیو بوده یا تلویزیون هر چی بوده داد می‌زدن مردم این مشروطه شهید داده، باید برای حفظ خون شهدا مشروطه را نگهداری. به نام شهید، اگر اون شهدای مشروطه را شما حساب بکنید با شهدای این انقلاب حساب بکنید قابل مقایسه نیست. این چقدر زیاده. این مسئله جنگ تعمیلی ما تتمه همون بوده، میخواستن به این وسیله امروز سهران مهران فرداد تهران شعر میخوندن که همه را میگیریم. ما از این جهت از کنم که ما باید شهدا را یاد بکنیم. این آدم برد گلزار شهدا ببینن همه جوان، همه جوان، پیر همه خیلی کم ده، همه جوان، دو طبقه، سه طبقه، چهار طبقه عکسشون را دادن در هر شهری. بسیار این شهرها را ما موفق شدیم رفتیم، در اردبیل و در تبریز و در یزد و هر کجا که می رفتیم ادهی از ائمه جمعه بودن اول می رفتیم در مزار شهدا. هر چه نگاه می کنید در ادزفور و در کجا و چندین عرض کنم که مزار شهدا بوده، اینا همه اسباب یادآوری انسان می شه. امیدوارم انشاءالله که همینطوری که خداوند تفضل فرموده است ما در این مدت عرض کنم که آزادانه میتونیم بندگی خدا را بکنیم، ادامه تفضل بفرماید و این نعمتی که به مسلمان ها عنایت فرموده است تا ظهور حضرت حجت برقرار بفرماید.
ای دل قبول ما فل اهل بلا شهید، ای دل قبول ما فل اهل بلا شهید، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی.